أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير إن آية مباركة كان بحث را در ذیل خود داشت و دارد. بحث اول این بود که مؤمنین حق ندارن کافران را به عنوان اولیا و انصار و احبا اخذ کنند، که قسمت مهم مسائل مربوط به مبحث اول گذشت و اون چه که الان اشاره می شود این است که سرش را قرآن کریم در بعضی از سور مبسوطا بیان فرمود. فرمود کافران با یکدیگر اولیاین، ظالمان با یکدیگر اولیاین، منافقان با یکدیگر در پیوندن. اینها را در سه قسمت آیات جداگانه فرمود. بعد فرمود مؤمنین نه با اهل کتاب و نه با مشرکین و نه با اهل کتاب و مشرکین پیوند ولایی برقرار نکنند، که این هم سه طایف از آیات است که بخش از آیات رابطه ولایی مؤمنین با اهل کتاب را نهی میکنند، طایفه دیگر رابطه ولایی مؤمنین با مشرکین را نفی میکنند و طایفه ثالثه رابطه ولایی مؤمنین با اهل کتاب و مشرکین را یک جا نفی میکنند. این کلمه من دون المؤمنین برای آن است که معلوم می شود مؤمن اگر بخواهد با کافر ارتباط پیدا کند، ولای او و رابطه اونها در غیر مدار ایمان است. نشانش آن است که با مؤمنین رابطه ندارند. پس با کافران از اون جهت که کافرند ارتباط برقرار می کنند. اگر کسی با کافر از اون جهت که کافر است ارتباط ولایی برقرار کرد و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، این تنوین شی هم تنوین تحقیر است، یعنی ذره ای ارتباط با ذات اقدس اله ندارد، زیرا کافران کسانی هستند که من دون الله اولیا گرفتند. اگر کافر کسی است که من دون الله ولی اتخاذ کرد، مؤمن اگر بخواهد با کافر رابطه ولایی برقرار کند که کافر من دون الله رابطه برقرار کرد، پس نتیجه اون خواهد شد که مؤمن با من دون الله رابطه برقرار میکند. زیرا درباره کافران آیات فراوانی است که میفرماید اینا اتخذوا من دون الله اولیا، یا گاهی میفرماید من دونی اولیا، یا گاهی فرماید شما شیطان و ضراری شیطان را اولیا اخذ میکنید و مرا رها میکنید. بنابراین چون کافران کسانی هستند که من دون الله ولی اخذ کردن، و اگر کسی من دون الله ولی یسربست و ناصر و دوست اخذ کند، که مثل العنکبود اتخذت بیتا و ان اوهد البیوت لبیت العنکبود، پس اگر کسی با کافرانی که دستاویز اینها در حد تار عنکبود است رابطه برقرار کنند، فلیس من الله فی شیء، زیرا با کسانی رابطه دارند که اونها به تار عنکبود بستند. این که در موارد مکرر صغرای مسئله را ذکر کرد و در سوره مبارکه عنکبود کبرا را، اگر اون آیات کنار هم قرار بگیرد معلوم می شود که چرا در مبحث ثانی همین آیه محل بحث فرمود و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، هم نکره در سیاق نفی است و هم تنوین تنوین تحقیر است. در سوره مبارکه عنکبود جریان ولای کافران را این چین ذکر فرمود که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، پس کافران به تار عنکبوتی بستن، آیه 41 سوره عنکبوت است. و اگر کسی به کسانی بپیوندد که به تار عنکبوت بستن، فلیس من الله فی شیء. مطلع بعدی آن است که چون این ولا مربوط به اخذ قلب و رابطه قلبی است، اونگاه مسائل رابطه تجاری و امثال ذلک مستثنای از این است، تقریبا به نحو مستثنای منقطع. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، این که مبحث ثانی بود تا حدود روشن خواهد شد. نوبت مبحث ثالث رسید که فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتن. بله، این لا شیء است، اوهن البیوت لبیت العنکبوت است، یعنی اگر کسی به بیت عنکبوت تمسک کرد این به لا شیء تمسک کرد، این خیال میکنه از او کار ساخته است، چون هیچ کار از او ساخته نیست. مبحث سوم این بود که الا ان تتقوا منهم تقاتن، گفته شد که این تای تقات تای وحدت است، تقن و تقاتن هر دو مسترن، منتها یکی با تای وحدت ذکر می شود. اگر تای تقات تای وحدت بود، معناش این است که این چنینیست کسی خود را به دام تقیه گرفتار کند و هر روز دست از وظیفه به بهانه تقیه بردارد. گاهی اتفاق می افتد انسان تقیه می کند. الا ان تتقوا منهم تقاتن، یعنی تقن واحدتن، که این مفعول مطلق نوعیست برای تتقو، اگر تایش تای وحدت باشد، یعنی حالا یک بار انسان مبتلاش و تقیه کرد عیب نداره. مطلع بعدی همون روایتیست که مرحوم شیخ توسی رضوان الله تو تبیان ذکر فرمود. در تبیان ذیل همین آیه می فرماید حکم تقیه و تقیتو اندنا واجبتون اندل خوف علی النفس، وقتی انسان احتمال خطر جان میدهد تقیه میشه واجب، چون ظاهر الا ان تتقوا منهم تقاتن استثنای از نهی است، استثنای از نهی حد اکثر جواز را برساند نه وجوب را، از آیه بیش از جواز تقیه استفاده نمیشود. اما آیا تقیه واجب است یا نه، در کجا واجب است یا نه، این رو بحثای مربوط به تقیه و عهده دارد. مرحوم شیخ طوسی در این زمینه فرمودند که و تقیتو اندنا واجبتون اندر خوف علی النفس، پس اگر سخن از خوف بر مال است حکم وجوب نشده، اگر خوف بر نفس است حکم وجوب شده. اما در دوران امر بین حفظ نفس و حفظ مال البته تقیه واجب است، اما در دوران امر بین حفظ نفس خود و حفظ نفس اهم بازم تقیه واجب است یا جایزه؟ در دوران امر بین حفظ نفس و حفظ اصل دین باز تقیه واجب است یا جایز است یا جایز نیست؟ این که گفته شد و تقیت و اندنا واجبتون اندل خوف علی النفس، باید بیان می شد که در قبال چی؟ که امر دائر است بین حفظ نفس و حفظ مال، مثلا در اون گونه از موارد واجب است، اون نیازی به بحث دارد. و تقیت و واجبتون اندنا واجبتون اندل خوف علی النفس و قد روی رخصتون فی جواز الافساح بالحقین اندها، روایتی در این زمینه وارد شد که اگر کسی خوف بر نفس دارد می تواند شهادت را تحمل بکند و حق را اظهار بکند، افصاح و اظهار بکند. اونگاه این حدیث نقل کرد روى الحسن ان مسیلمه الكذاب، مسیلمه کذاب، اخذ رجلین من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لأحدهما اتشهد ان محمدا صلی الله علیه وسلم رسول الله؟ قال نعم. قال افتشهد انی رسول الله؟ قال نعم. او رو رها کرد. ثم دعا بالآخر، اون دیگری را آورد. فقال اتشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله؟ قال نعم. فقال لو افتشهد انی رسول الله؟ قال انی اسم، من گنگم، حرفی ندارم در این زمینه. قال ها سلاسن، سه بار این حرف زد که من در این زمینه نمیگویم، شهادت نمیدم. قالها سلاسن کل ذلک تقیتن، اونگاه مسیلمه خطاب به این مرد کرد که ای تو این هم حرف رو میزنی، فضرب اونقهو، گردن او رو زد و او رو شهید کرد. فبلغ ذلک، این جریان به رسول خدا علیه آلاف و تحیط بستن رسید. حضرت طبقی نقل فرمود فقال اما هذا المقتول فمزا علی صدقه و یقینه و اخذ بفضله فهنی انله، این شهادت برای او مبارک باشد. تهنیت فرمود، جای تعزیت و تسلیت نبود. فرمود این با صدق و یقین رفت و فضل و بهره اله را به همراه برد و این مرگ برای او گوارا بود. تهنیت فرمود. و اما الاخر که تقیه کرد فقبل رخصت الله، ذات اقدس اله یک ترخیصی دارد به یک حکم الزامی و عزیمت. این شخصی که تقیه کرد رخصت خدا را قبول کرد، فلا تبعت علی، پس عقابی بر او نیست. از تبعه به عقاب یاد می شود برای اینکه به تبع عمل است، چه اینکه عقاب را هم که عقاب گفتن چون در عقب عمل می آید، عقوبت هم همین طور است. مرحوم شیخ می فرماید فعلا هازا التقیتو رخصتون ولی افساه بالحق فضیلتون، حتی در مورد خوف بر نفس. و ظاهر اخبارنا یدل علی انها واجبتون و خلافها خطا، ظاهر روایات این است که تقیه واجب است، چون تقیت دینی و دین و آبایی، من لا تقیت له ولا دین له و امثال ذلک، و خلاف تقیه خطاست. تا همین مقدار مرحوم شیخ در تبیان دارد. مرحوم امین الاسلام ملاحظه فرمودید در مجمع فقط به نقل آرا پرداخت که مرحوم مفید چه میگوید، دیگران چه گفتن، مرحوم شیخ طوسی چه فرمود، دیگه اظهار نظر فقهی نکرد. اینجا باید درباره این مطلقاتی که وارد شده از التقیت و دینی و دین و آبایی، اینها مطلقن، باید دید دوران امر بین حفظ مال است و جان یا بین حفظ جان دیگری است و جان خود، یا بین حفظ جان اهم است و جان خود، یا بین حفظ اصل دین است و جان خود و مانند آن. در اون مواردی که تقیه در مال است، اونجا که نمیگویی تقیه واجب است، اونجا که تقیه برای حفظ جان است، در همه این صور یاد شده و مشابه آن قائلید به وجوب تقیه. اگر این را میگویید اون روایات مطلق است و به روایات خاص مقید اونهاست، چون از خود است امیر رسید که اذا نزلت بكم نازلتون فجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت بكم بریتون فجعلوا انفسكم دون دینكم. این مضمون یا قریبه به این نقل شده است که فرمود اگر حادثه پیش آمد شما با مالتون جانتون را حفظ کنید، اگر حادثه جلوتر آمد خطر متوجه دین شد جانتون را سپر قرار بدید و دینتون را حفظ بکنید. اذا نزلت بكم نازلتون فجعلوا اموالكم دون انفسكم، این مال را سنگر قرار بدید، مال آسیب ببیند جان محفوظ بماند. اگر حادثه جلوتر آمد اذا نزلت بكم بلیتون و خطر نزدیک شد فجعلوا انفسکم دون دینکم، دینتون رو در وسط قرار بدید و دورش را با جانتون حفظ کنید. اگر دشمن آمد به جان شما آسیب نرسید که به خیر دارین رسیدید، اگر به جانتون آسیب رسوند باز به خیر دارین رسیدید، برای اینکه انسان تا زنده است مکلف است، وقتی رحلت کرد و شهید شد دینش محفوظ میماند. این چه نیست که دشمن با شهید کردن به دین دسترسی پیدا کند، که اگر کسی جانش را سپر و سنگر دین قرار داد دینش برای همیشه محفوظ است. نظیر مال نیست که کسی بیاید انسان را بکشد بعد مال را ببرد که انسان بگوید چه فایده من مقاومت بکنم، برای اینکه من را میکشد مال را میبرد. دین مثل مال نیست که انسان بعد از کشتن از دست بدهد، دین را به همراه میبرد. اون چه دنیاییست میگذارد، اون چه مال و نشئه دیگر است به همراه میبرد، دین هر کسی به همراه او سفر میکند. بنابراین بالاخره ارزم فرق میکند، در بعض از موارد جایز است، در بعض از موارد واجب. اگر ارز دینی باشد اول کلام است، ارز عرفی و امثال ذلک باشد حساب دیگری دارد. برای حفظ ناموس چون به دین برمیگردد، نه به آر و ننگ، اون به دین برمیگردد. اونجا ممکن است انسان جان را اهدا کند. اما میبینید به تعبیر سید الاستاد رضوان الله، بعضی به ناموس علاقمندن رو مسائل آر که امر عرفی است، نه چون دین گفته است. نشانش این است که اگر یکی از بستگان مذکر اینها، یعنی مرد، حالا یا پدرشون یا برادرشون یا داییشون یا عمویشون یا پسرشون، به بی‌عفتی مبتلا شدن، این احساس ننگ نمی کند. اگر یکی از بستگان مؤنث او مبتلا شد، احساس ننگ می کند. این کار جاهلیت است دیگر، الان هم رایج است. ایشون فرمان سر این که اگر در اقوام انسان یک مردی تن به بی‌عفتی داد، اینا احساس ننگ نمی کنند، و اگر زنی تن به بی‌عفتی داد احساس ننگ میکنن، همون خوی جاهلیت است بدون کم و زیاد. نه برای اینکه اسلام گفته، چون اسلام هر دو رو گفته. این انسان من حیث لا یشعر دارد در مدار جاهلیت زندگی میکند و نمیداند چه خبر است و برای او بی تفاوت است، اما یکی رو احساس ننگ میکند. و سنت مردمی است، نه تنها یه خانواده یه دو خانواده با مرتبط باشد. این خوی جاهلیت است. این فرهنگ جاهلی است که یکی را ننگ میدانن، یکی را ننگ نمیدانن، با اینکه قرآن هر دو را آر و ننگ میداند. غرض آن است که یه وقت انسان برای حفظ دین این کار را میکند، این فرق ندارد چه پسر چه دختر، چه برادر چه خواهر، اینجا معلوم میشود مال دین است. اگر همون حال را که در باره زن دارد، همون حال را در باره مرد داشته باشد، معلوم میشود برای دین است. اما اگر نه بین زن و مرد فرق گذاشت، برای میشه عرق جاهلی است، نه برای حکم الله. علی حال اگر امر دائر شد بین حفظ دین و حفظ نفس، اینجا یقینا حفظ نفس واجب نیست، رخصت نه، چون همین روایتی که خونده شد جلوی ترخیص رو میگیره. اون عدل رخصت مطلق است، وینا مقید است. اینی که تو بیان سیدن استاد امام رضوان الله، اون وقتی که اصل دین در خطر بود، در اون اعلامیه معروفشون فرمودن الیوم تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، این است. نه تنها تقیه واجب نیست بلکه حرام است. اون روزی که بساط اسلام در خطر بود، آمدن اصلا نام بارک رسول الله رو بردارن، فرمود الیوم تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. نه تنها یک نفر فدای دین بشود بلکه جامعه ای. پس این که مرحوم شیخ فرمود تقیه اندل خوف علی نفس واجب است، این باید دید ضلع دوم تقیه چیست. امر دائر است بین حفظ نفس و حفظ مال، در این گونه از موارد بله، اما بین حفظ نفس و حفظ نبی، اینجا باز تقیه یه جایز نیست فضلاً از واجب. در سوره مبارکه توبه اونجا بخشی در این زمینه وارد شده است که شما ما کان لأهل المدینه و من حولهم که ان یتخلفوا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. هیچ کس حق ندارد پیغمبر را در معرض خطر قرار بدهد به خودش حفظ بکنه، هیچ کس حق ندارد. نهی روشنی است، تنها یک نفر نیست، اما هیچ کسی از مدینه و حول مدینه، اینا حق ندارن در روز خطر پیغمبر را تنها بگذارن. این کلمه یرغب که با ان متعدی شد، همون اعراض رو میرساند، از حضرت اعراض کنن که خودشون محفوظ بمونن، احدی حق ندارد. خب اینجا جای تقیه نیست. پس اند دوران الامر بین مهم و اهم، مهم باید فدا بشود. اند دوران الامر بین خوف بر نفس و خوف بر معصوم، باید نفس را فدای معصوم کرد و مانند آن. البته چون بنای مرحوم شیخ رضوان الله بر بحث مبسوط نبود، به همین مقدار اشاره کردن، نمیشود این را رأی فقهی مرحوم شیخ دانست، باید دید که در مبسوط امثال مبسوط چه فرمودن. مسئله دیگر آن است که قرآن کریم در همون بحث اول سر این که مؤمنین را از اتخاذ کافرین به عنوان اولیا نهی کرد، این را در آیات فراوان مشخصا بیان کرد که به طور اجمال در اول بحث اشاره شد. برابر این نهی که فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، برابر این نهی در سوره مائده آیه 81 می فرماید ولو کانو یؤمنون بالله والنبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا. این رو به صورت قیاس استثنایی ذکر می فرماین که اگر اینها واقعا به خدا و پیامبر و وحی ایمان می داشتن کافرین را به عنوان اولیا اتخاذ نمی کردن، زیرا وحی به اینها گفت لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا. اگر اینها مؤمن بودن کافر را به عنوان اولیا اتخاذ نمی کردن، لکن کافران را به عنوان اولیا اتخاذ کردن پس مؤمن نیستن. ولو کانو یؤمنون بالله والنبی رو ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا ولکن کثیرا منهم فاسقون. در سوره انفال می فرماید والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، شما با اینا هیچ رابطه برقرار نکنید، چون که قبلا مسئله رابطه ولایه با کفار نهی فرمود. در سوره توبه آیه 67 راجب منافقین دارد که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. اینا با همن روزی که نظام اسلامی کمک مردمی را می طلبد اینا دستشون رو می کشن، قبضیت دارن. ممکن است لسانن بگوین ما به نظام کمک میکنیم، اما یقبضون ایدیهم. قرآن کریم هر گونه اختلافی که بین ظاهر و باطن باشد او را نفاق نمیداند. فرق نفاق و تقیه این است که گرچه در تقیه ظاهر و باطن مخالفند، موافق هم نیستند، در نفاق هم ظاهر و باطن مخالفند، موافق هم نیستند، منتها اگر باطن حق باشد و ظاهر باطل میشه تقیه، اگر باطن باطل باشد و ظاهر حق میشه نفاق. این فرق نفاق و تقیه است. فهمید منافقین اینن و اصرار دارن که قلبشون با زبانشون مطابق است، اما خدا میداند اینا دروغ میگن و لا یشهد انهم لکاذبون. اینا زبانشون با قلبشون مخالف است، اما قلبشون که اصل است کفر دارد و زبانشون که فرع است ایمان، لذا اینا منافقن. و اما کسانی که تقیه دارن قلبشون که اصل است مؤمن است، زبانشون که فرع است مخالف، لذا اینا مؤمنن. که در همون آیه 106 سوره نحل که قبلا قرائت شد و بازم خونده می شود این مسئله رو تایید میکنه. بنابراین در سوره توبه آیه 67 منافقان را فرمود با هم در ارتباطن. در همون سوره توبه آیه 71 می فهمد مؤمنین بعضیشون با بعضی ارتباط ولایی دارن، ول مؤمنون ول مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة تا آخر. و اما اونچه که در آیه 106 سوره نحل است این است که من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که این در آغاز هجرت نازل شد و درباره عمار یاسر رضوان الله علیه و دیگران ناظر شد که عده ای رو شهید کردن و عمار تقیه کرد. وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کردن که عمار نسبت به آلهه اونها حرف خوبی زد و نسبت به شما بدگویی کرد، فبود نه، عمار پر از ایمان است، این ملیع به ایمان است، این با ایمان املا شده است، من قرنهی الى قدمه. این تعبیر را اونجا فرمود در روایاتی که ذیل همین آیه 106 سوره مبارک نحل نقل می شود، اون روایات در ذیل این آیه که عمار از قرن تا قدم پر از ایمان است. چون حضرت از او سوال فرمود این که تو لسانن و زبانی اظهار مده بت‌ها کرده ای و به نسبت به من سب کرده ای معاذ الله، آیا اکنت منشرح القلب، آیا قلبت هم مثل زبانت مشروح بود؟ عرض کرد نه، هرگز قلبم موافق زبان را نبود. فرمود نه، ان عادوا عد علیهم، اگر بار دیگرم گرفتار شدی اونها وادار کردن تو مجازی. این که فرمود آیا قلبت منشرح بود یعنی شرح کفری داشتی یا نه، چون بعضی دست دلشون در معصیت باز است در مقابل عده‌ای که دست و دلشون در فضیلت باز است. این شرح صدر را در قرآن کریم به دو گروه اسناد داد، من یرید الله ان یهدیه یشرح صدر الاسلام هست، علم نشرح لک صدرک هست، رب اشرح لی صدری هست و امثال ذالک. اما گروه دیگر شرح صدرشون درباره کفر است، یعنی در کفر ورزیدن دست و دل بازی دارند. در ذیل همین آیه 106 سوره نحل فرمود ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. این درباره شرح صدر کافران. مطلب دیگر مطلب کلامی است که در پایان محصل امام رازی هست و مرحوم خواجه هم یک نقد کوتاهی دارد. کتابی در کلام از امام رازی هست به عنوان محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین. مرحوم خواجه بسیار از نوشته های امام رازی را نقد کرد، اون تنزیلش را نقد کرد، این تحصیلش هم نقد کرد به نام نقد المحصل، شرح نقدی است. در پایان کتاب محصل حرفی را امام رازی از سلیمان ابن جریر نقل می کند. می گوید پیشوایان رافضه معاذ الله دو تا نیرنگ معاذ الله اختراع کردند که هرگز شکست نمی خورن. یکی مسئله بداست، یکی مسئله تقیه است. وقتی پیشگویی کردن، اخبار غیب دادن، اتفاقا اون حادثه واقع شد. اینا میگن خبر غیب دادیم و علم غیب داریم و واقع شد. اگر این گزارش غیبشون واقع نشد میگن بدا حاصل شده است برای خدا. بنا بود اینجور باشه، ولی بدا لله. با این طرح هرگز در پیشگویی هایی که خلاف در میاد شکست نمیخورن. دیگری هم مسئله تقیه است. اگر یه مسئله فقهی یا غیر فقهی را گفتن، بعد معاذ الله در جای دیگر، زمان دیگر یا مکان دیگر خلاف اون را گفتن و بهشون اشکال شده است که این حرف شما با حرف قبلی سازگار نیست، متوجه شدن که این دوتا حرف هماهنگ نیست، یا میگوین ما ای رو تقیتن گفتیم، یا میگن اون رو که ما گفتیم تقیتن بود. این تقیه در این گونه از مسائل و اون بدا در اون گونه از مسائل باعث می شود که اینا هرگز شکست نخورن. برای اینکه شکست نخورن یه همچیز رو جعل کردن معاذ الله. مرحوم خواجه می فرماید که بدا که از مذهب ما نیست و برای تقیه هم موارد خاصی است. می فرماید این که بدا در مذهب ما نیست، میگن این رو در جریان اسماعیل که اسماعیلیه او را امام می دانن در اون جریان نقل شد که مثلا خدا می خواست امامت را به اسماعیل ابن جعفر بدهد، بعد بدال الله که به موسی ابن جعفر داد. و این جریان بدا چون خبر واحد است و خبر واحد در اصول کلامی ثمره ای ندارد و حجت نیست، هرگز بدا را اثبات نمی کند. البته بدا یه بحث مبسوطی دارد، خبرش تنها خبر واحد این چنینی نیست، درباره اسماعیل بن جعفر یا موسی بن جعفر سلام الله علیه نیست، در خصوص این زمینه نیست. و بدا هم معانی لطیف و دقیقی دارد که خود مرحوم خواجه در قسمت‌های دیگر او را تبیین می‌کند. این اما این ناظر به همان است که اهل سنت به شیعه ها اسناد دادند. و اما فرمود درباره تقیه، تقیه این مال هر مصلوب الحریتی است، هر کسی که آزادی او سلب است تقیه می کند برای حفظ جان، نه در هر موردی. اگر جان کسی در خطر است تقیه می کند. این تقیه اختصاصی به شیعه ندارد و هر موردی هم نیست، بلکه هر انسان آزادی مصلوب الحریه اگر شد تقیه می کند و برای تقیه هم اهم و مهم و امثال ذالک را در نظر می گیرد. البته این دیگه در پایان نقد المحصل هست. حالا یا فرصت نبود که این دو تا مسئله را مرحوم خواجه طوسی مبسوطاً بحث کند، یا برای اینکه قبلا در رساله های جداگانه بحث کردن به اونجا ارجاع دادند. ولی علی حال این دو تا جواب جوابی نیست که با نقد المحصل سازگار باشد، چون در نوع موارد حرفای امام رازی را مرحوم خواجه دقیقاً نقد کرد، برابر سایر نقدهای یه نقد کوتاهی است، یه از جایی است که بالاخره شبهه قوی تر از سوال است. یعنی یه انسانی که دستی از دور نسبت به معارف دارد وقتی به این شبهه برسد خود را زیر سوال می‌برد، باید جواب دقیق‌تری ارائه داد. علی حال اگر انشاءالله بحث فقهی تا حدودی که با بحث تفسیری هم تناسب داشته باشد لازم بود درباره این موارد جواز تقیه، رجحان تقیه، وجوب تخییری تقیه و وجوب تعیینی تقیه ممکنه بحث بشه. الحمدلله رب العالمین.